سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از هر چیز ما عرض سلام داریم و آرزوی شادی و شادکامی داریم برای همه حضار و شنوندگان این سلسله از بحث ها. ما در حقیقت نشست سوم را داریم که مشتمل است بر جلسه پنجم و ششم. سلام علیکم. و در حقیقت این جلسه پنجم هست که در خدمتتون هستیم. خب ما جلسه قبل یا به عبارتی نشست قبل که مشتمل بر دو جلسه بود، دو بحث بسیار بسیار عمده و بنیادی داشتیم. یه بحث در حقیقت طرح آزمایش‌های معرفت و نفسی هست که عرض کردیم در آزمایش‌های معرفت و نفسی ما یک خودکاوی عملاً داریم و در این خودکاوی در حقیقت آیات انفسی رو به صورت تجربی دریافت میکنیم. البته مراد از تجربی، تجربه باطنی و تجربه درونی هست. عرض کردیم این آزمایش های معرفت و نفسی که خب حالا در حقیقت در هر جلسه ای به تناسب بعضی از جنبه هاش رو طرح میکنیم، در حقیقت هستی رو و آیات هستی رو به ما به صورت معرفت و نفسی می نمایاند. یعنی ما در خودمون میتونیم بیابیم. از جمله اولین چیزی که ملا صدرا مطرح کرد که هستی دو مرتبه اصلی داره، دو عالم اصلی داره، یکی عالم ابداعی و یکی عالم تکوینی. خب این دو عالم ابداعی و تکوینی رو در حقیقت ما در خودمون میتونیم بیابیم. عالم تکوینی که خب همون از طریق حس ما میتونیم دریابیم که با رفتارهای خودمون، با حرکات دست، با بکارگیری ابزار آلات چیزهایی رو میسازیم. خب اونها آثار تکوینی انسان هستند، مثل کلیه آثار صنعتی و آثار هنری. ولی در واقع یک سری آثاری هم انسان‌ها دارند که به مجرد اراده در حقیقت اونها رو به وجود میارند و اونها عبارتن از اموری که ما در ذهن خلق میکنیم. خلقی که ما در ذهن داریم در حقیقت به صورت ابداعی صورت میگیره و این رو به صورت آزمایش های مختلف ما نشون دادیم. چون بسیار بسیار این بحث مهمه، در یه جمله من عرض میکنم که اگر ما متوجه ذهنمون بشیم، نه متوجه آنچه که از طریق ذهنمون میشناسیم. ما خب عالم بیرون رو از طریق عالم ذهن میشناسیم، ولی همه توجهاتمون به همون عالم بیرونه. ولی اگر ما صرف نظر بکنیم از عالم بیرون و متوجه خود عالم خیال بشیم، اینجا میابیم که علم ما به هر چیز مساوی است با خود آن چیز. این خیلی مهمه، این فرمول حاکم بر عالم ذهن، فرمول حاکم بر عالم خیال. علم ما به هر چیزی که اراده میکنیم خلق بکنیم دقیقاً عبارت است از خلق آن چیز و عبارت است از خود آن چیز، که خب این رو با مثالای مختلف ما مطرح کردیم و این نشون میده که فرمولای عالم ذهن، فرمولای عالم خیال با فرمولهای عالم فیزیکی بسیار بسیار متفاوته. و این که علم به چیزی دقیقا تحقق آن چیز است، این همون شیوه تحقق ابداعی هست که ما میتونیم عملا در درون خودمون بیابیم و مکررن خودمون با اراده خودمون اینها رو تحت آزمایش قرار بدیم و این فرایند ابداع رو در حقیقت تجربه‌ش داشته باشیم. خب این در حقیقت همون خودکاوی وجودی هست یا خودکاوی وجود شناختی هست. خب ما خودکاوی به روش‌های مختلف و در علوم مختلف رو داریم، از جمله مثلا در روانکاوی، در روانشناسی، در علوم تربیتی ما بحث‌های خودکاوی رو داریم. از جمله اگر شما مراجعه بکنید به کتاب خودکاوی کارن هورنای که کتاب بسیار بسیار خوبی هست، خب این خودکاوی رو به صورت روانشناسی، روانشناختی و روانکاوی به بحث میگذاره. نه یکی دیگه است، اون عصبیت زمانه ما یک کتاب دیگه هست و این خودکاوی یک کتاب دیگه هست، اسمش خودکاویه. خب منتها این خودکاوی که ما در اینجا در حقیقت مشهد سوم شواهد و ربوبیه به بحث گذاشتیم و داریم پیرامونش بحث میکنیم، این خودکاوی وجود شناختی است. یعنی ما پی میبریم به نحو وجود خودمون. خب این در واقع یه بحث. خب ما به صراحت در قرآن داریم که به آیات انفسی در کنار آیات آفاقی تصریح شده، از جمله در سوره فصلت آیه 53 که میخونیم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی در حقیقت آیات آفاقی و آیات انفسی وجود داره. خب آیات انفسی در حقیقت نشانه هایی است در نفس ما و آیات آفاقی نشانه هایی است در عالم آفاق، در عالم بیرون از ما. و در حقیقت هم آیات آفاقی هم آیات انفسی بیانگر این هستند که او حق است. یعنی در واقع پیام داره، خطاب داره، مخاطبش خود ما هستیم. یعنی در حقیقت خداوند همونطور که از طریق پدیده های بیرونی با ما صحبت میکنه و پیام میده، در حقیقت این کوه پیام خداوند است به ما، این دریا پیام خداوند است به ما، صحرا، گیاهان، دشت، آب، آتش، ستاره ها، همه اینها در حقیقت پیام های خداوند است به ما، کلام خداوند است به ما. بر همین اساس در فلسفه ملا صدرا همه اینها رو ازش تعبیر به کلام و کتاب خداوند میکنه. در حقیقت خداوند خطاب به انسان و برای انسان سه کتاب نگاشته، یکی در واقع کتاب تکوینی که همین کتاب عالم تکوین هست که میبینیم با حواس ظاهره اون رو در میابیم. یکی کتاب تدوینی هست که خب عبارت است از کتاب‌های آسمانی، و یکی کتاب انفسی که در حقیقت نفس ما هست. نفس ما در حقیقت کتابی است که به نگارش در آمده و پیام‌هایی خداوند در این کتاب انفسی برای ما داره که خب اون پیام‌ها رو در حقیقت باید با خودکاوی و با ورق زدن کتاب نفس، با مطالعه کتاب نفس در واقع اون پیام‌ها رو دریابیم. یا مثلا در سوره الزاریات از آیات 22 تا 23 خب داریم و فی الارض آیات للموقنین، بعد می‌فرماد و فی انفسکم افلا تبصرون، در درون خودتون اما آیه در حقیقت قرار دادیم، جعل کردیم، آیات خودمون رو به ودیعه گذاشتیم در درون خودتون، آیا بصیرت پیدا نمی کنید که اونها رو دریابید؟ بعد البته می فرماد کلا بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اون چه که نمی ذاره ما به خودمون برسیم در واقع اون ما یکسبون هست. ما یکسبون یعنی در واقع آنچه که از عالم بیرون به ما میرسه و ما همه توجهاتمون به همون عالم بیرون هست. البته ما کانو یکسبون خب شامل گناهان میشه که کسب میکنیم، اما اهم است از گناهانی که کسب میکنیم، شامل همه دریافتی های ما از بیرون میشه. ما این دریافتی ها از بیرون به قدری وسیع و گسترده هست که در حقیقت ما رو تحت محاصره خودش قرار داده و دائما ما متوجه بیرون از خودمون هستیم و توجهی به درون خودمون در حقیقت نداریم. به هر حال و بل رانه، رانه همون رین، زنگار، در حقیقت رین میاد و بین خودمون و خودمون فاصله می اندازه. یعنی چی بین خودمون و خودمون فاصله می اندازه؟ این بیانگره این است که این خود، خود هر انسان، خودیت هر فرد انسانی در واقع ذو مراتب هست و انسان در هر مرتبه ای از وجود خودش میتونه غافل باشد از سایر مراتب خودش، که بر همین اساس تعبیر شده بلران علی قلوبهم. خب این در حقیقت یه بحثی بود که ما داشتیم. اما یه بحث دیگه‌ای که داشتیم اینه که ملا صدرا خب مشهد سالس مربوط است به معرفت النفس، منتها شما ابتدا میبینید که از عالم بیرون شروع کرده و این که هستی چه مراتبی رو داره، عالم بیرون چه مراتبی رو داره، بعد میاد سراغ عالم تکوین. خب عرض کردیم که عالم هستی دو مرتبه دارد، یکی عالم ابدا ویژگیش رو بیان کرد، فرایند ابدا در حقیقت اونجا صورت میگیره، و یکی عالم تکوین که عالم تکوین رو حالا ما بحث خواهیم کرد، طی چند اشراق بحث میذاره که چطوری عالم ماده به وجود اومده، در عالم ماده چطوری گیاهان به وجود میان، چطوری حیوانات به وجود میان. خب مگر بحث معرفت النفس نیست؟ چرا اومده سراغ این عالم؟ خب خیلی جالبه، ملا صدرا در همون اشراق اول بیان میکنه که عالم تکوین یعنی عالم طبیعت در حقیقت بنیادش عبارت است از ماده و استعدادهای اون، استعدادهای نهفته در ماده و دیگری حرکت، که این حرکت برخلاف اونچه که دکارت گفت حرکت مکانیکی نیست، حرکت جوهریه، و ماده هم برخلاف آنچه که دکارت گفت جسم نیست، بلکه ماده به عنوان جزی از جسم که حاوی استعدادها هست و در واقع جسم خودش یک صورت جسمانی است که با ماده اتحاد دارند. بنیاد این عالم پس عبارت است از ماده و حرکت. خب بله بله، نه نه، تو این اصطلاح به عوالم غیر از تکوین گفته میشد عالم ابداع. خب حالا بحث این است که چرا ملا صدرا این بحث رو پیش کشیده؟ این بحث رو پیش کشید که بعداً این مسئله رو برای ما روشن بکنه که درسته عالم تکوین، عالم طبیعت، عالم ماده، عالم خلق رو با ماده و حرکت میشه تبیین کرد، ولی عالم نفس را به ویژه نفس انسانی را صرفاً از طریق ماده و حرکت نمیشه تبیین کرد. و اینجا ما باید سراغ پارامترهای دیگه، سراغ مؤلفه های دیگه، سراغ ویژگی های دیگه، فرمول های دیگه، قانونمندی های دیگه که غیر از ویژگی های فیزیکی هست، غیر از قانونمندی های فیزیکی هست متوسل بشیم تا بتونیم عالم نفس رو تبیین بکنیم. برای همین در ابتدای معرفت النفس در مشهد ثالث در حقیقت عالم طبیعت و ویژگی های عالم طبیعت رو در حقیقت برای ما بیان میکنه، که خب حالا بعدن میرسیم بهش که خب این فرمول ها، این قواعد، این قوانین در حقیقت چی ها هستند و بحث خواهیم کرد انشاءالله. پس در حقیقت ما همینطور که حتی عالم طبیعت رو، درسته که ملا صدرا ماده و حرکت رو مطرح کرد برای تبیینش، اما توجه داشته باشیم که ملا صدرا عالم بیرون را، عالم طبیعت را عالم مکانیکی نمیدونه. در تبیین دکارت عالم بیرون میشد عالم مکانیکی. چرا؟ چون بنیادش رو قرار داد ماده و حرکت، و منظورش از حرکت حرکت مکانیکی است و منظورش از ماده در واقع جسم هست. بنابراین عالم میشد عالم مکانیکی، که البته چون انسان هم جزی از این عالم هست، انسان هم جنبه مکانیکی پیدا میکنه همچنان که کرد، و در واقع هم منکر خدا شدن بعدن هرچی ما میاییم جلوتر، و هم در واقع منکر نفس و روح شدن. آره نه، این آره، این تحلیل رو نداره، این تجزیه و تحلیل رو در حقیقت دکارت نداره. این تحلیل خب البته در ارسطو، در فلسفه ارسطو صورت گرفت، که فلسفه اسلامی هم این تحلیل رو پذیرفت و جسم رو در واقع ترکیبی از ماده و صورت، منتها این ترکیب نه اینکه ترکیب دو جزء جدا از هم با هم دیگه در واقع باشه، که خب بحثاش شده در بدایه و بحث شده این بحث ها و حتما خوندید اون بحث ها رو. اما عالم صدرا چه عالم طبیعیش چه عالم انسانیش هیچ کدوم عالم مکانیکی نیست. چرا؟ چون حتی عالم بیرون، عالم طبیعت و عالم ماده رو در واقع مؤلفه هاش رو منحصر نمی کنه به حرکت مکانیکی و جسم، بلکه فراتر از اون مرادش از حرکت، حرکت جوهریست و مرادش از جسم در مرادش از ماده همون ماده فلسفی است که حامل استعدادها هست. بله. خب حالا نکته جالب این که آزمایش های معرفت و نفسی به یک باره این ساختار رو فرو می‌ریزه که ما بتونیم هر چیز رو با حرکت مکانیکی و جسم بتونیم تبیین بکنیم. آزمایش های معرفت و نفسی نشون میده که در این عالم نفس فردی من و نفس فردی هر کدوم از انسانها در حقیقت ساختارش غیر از این ساختار طبیعته، غیر از ساختار جسمانیته و در حقیقت ما میتونیم فرایند ابداع رو در این عالم نفسیمون و عالم انفسیمون در حقیقت تجربه بکنیم، به عینه اون رو بیابیم. خب همونطور که عرض کردم آزمایش های معرفت و نفسی جنبه های مختلف داره. ما به تناسب تو جلساتمون جنبهش رو بیان میکنیم. استاد مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نکته خیلی خیلی دقیقی رو مطرح میکنن و اون این که اصلاً چرا انسان چیزی به نام حرکت را در میابد، چرا انسان چیزی به نام زمان را در میابد. این که شیئی از این نقطه به آن نقطه در طی یک زمانی در حقیقت انتقال پیدا میکنه و از این نقطه به اون نقطه میرسه، چرا ما این حرکتش رو و زمانش رو در میابیم؟ خب ایشون قائل است که چون انسان ذهنش دارای ثبات هست، چون ذهن ثبات دارد میتواند حرکت را دریابد، چون ذهن ثبات دارد میتواند زمان را دریابد. و الا اگر ذهن ساختارش ساختار مادی بود و اون هم در واقع دارای حرکت و دارای زمان بود، هیچ وقت زمان و حرکت را درک نمی کرد. وقتی که مثلا یک شیئی از این نقطه آ منتقل میشه به این نقطه بی، خب خود شیء در خارج وقتی که از این نقطه میرسه به این نقطه دیگه در نقطه قبل نیست و در این نقطه است، و وقتی میرسه به نقطه بعدی در این نقطه هم دیگه نیست. به عبارت دیگه شما به حسب واقعیت خارجی این شیء همواره در نقطه ای از این امتداد به سر میبره و در هر نقطه ای هست، در نقاط قبلی و در نقاط بعدی نیست. ولی ذهن این پدیده، این فرایند را چطوری ثبت میکنه؟ آیا وقتی ما با ذهنمون در میابیم که مثلا فلان شی از این نقطه شروع کرد به جا به جا شدن، خب به هر مرحله بعدی که برسه وجودش در مرحله قبل رو ثبت کرده در ذهن و اون رو داره. وقتی وارد مرحله دوم یا نقطه دوم میشه، نقطه دوم رو هم ثبت میکنه در کنار نقطه اول و همچنین تا آخر. اینجاست که ما متوجه میشیم که این شیء الان که اینجا هست، لحظه قبل اینجا نبوده و اونجا بوده و لحظه قبل تر اونجا نبوده، در واقع در نقطه قبل تر بوده. این چنین است که ما حرکت رو میفهمیم، این چنین است که ما زمان رو درک میکنیم. حرکت و تغییر و تحول ویژگی بنیادی ماده هست و ذهن ما این ویژگی رو نداره و در واقع ویژگی ثبات رو داره. خب اینها همه بیانگره این است که عالم ذهن ما یه عالم ویژه‌ایست، عالم خیال ما یک عالم ویژه‌ایست که میتونیم زمانمندی و حرکت رو و تحول و تغییر رو در حقیقت درک بکنیم. خب درک تغییر و تحول خیلی مهمه. انسان چون تغییر و تحول رو درک میکنه، این امکان و این توانایی رو دارد که خواهان تغییر و تحول هم باشه، خواهان انواع و اقسام تغییر و تحولات هم باشه، تحولات فردی، درونی، تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، روانشناختی، جامعه شناختی. چرا میتوند خواهان تحول باشه و چرا در صدد تحول برمیاد، در صدد ایجاد تحول برمیاد؟ برای اینکه تحول را درک میکنه، تغییر را درک میکنه. و چرا تغییر را درک میکنه؟ چون در واقع ذهنش دارای ثباته. این رو من جلسه قبل توضیح دادم، جلسات قبل مراجعه بکنید به بحث، این رو بحث کردم. الانم تو همین مثال حرکت این رو من در واقع توضیح دادم. خب اما حالا بیایم سراغ در حقیقت دنباله عبارت. ما خب 5 خط اول اشراق اول، از شاهد اول، از مشهد ثالث رو بحث کردیم. ملا صدرا تو این 5 خط بیان کرد که 2 عالم داریم، عالم ابداع، عالم تکوین، و بنیاد عالم ابداع رو هم در حقیقت گفت و هم المادت و به امکانه ها و استعداده ها و حرکت رو به تجدده ها و اعداده ها، که حالا اعداد رو من امروز به تناسب بحثی که داریم توضیح میدم. خب حالا دنبالش ملا صدرا میگه الا ان الحکما کلهم مجمعون الا ان موجد المحدثات کلها هو الباری. همه حکما اجماع دارن بر این که به وجود آورنده این محدثات، به وجود آورنده آنچه که در واقع حدوث دارد، حضرت باری تعالی است. اینجا لازمه من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید این که میگه حکما الا ان الحکما اکلهم، خب منظور از حکما در واقع حکمایی هستند که ما در تاریخ فلسفه اسلامی داشتیم و تعبیر ملا صدرا این است که همه مجموعه حکما قائل به این دیدگاه هستند. خب ببینید ما در فلسفه غرب، در تاریخ فلسفه غرب شخصیتی رو داریم، یه فیلسوف بسیار بزرگی رو داریم به نام کانت. خب کانت یه جمله معروفی داره و اون این که قضایای فلسفی کل الاجمعین جدلی و طرفین هستند. یعنی چی؟ یعنی در فلسفه هیچ نظریه‌ای نیست که بعضیا جانب موافقش هستند و دلائلی میارند و اونا اثبات میکنند و یه تعداد دیگه هم هستند که مخالف اون نظریه هستند و یک نظریه‌ای متضاد با اون نظریه یا متناقض با اون نظریه دارند و براش دلیل میارند. خودش هم مثال میزنه، میگه در طول تاریخ ما دائما فلاسفه‌ای رو داشتیم که خدا رو اثبات میکردند، خدا رو قبول داشتند و اثبات میکردند، فلاسفه‌ای هم داشتیم که انکار میکردند. یا در مورد نفس مثال میزنه، بعضی ها اثبات نفس میکنند، بعضی ها انکار نفس میکنند. در مورد اختیار، در مورد وجود روح، در مورد عالم پس از مرگ، همه دیدگاه‌های فلسفی جدلی و طرفینه. خب درسته کانت داره تاریخ فلسفه غرب رو برای ما تبیین میکنه، ولی در اینجا ملا صدرا به نوعی داره تاریخ فلسفه اسلامی یا تاریخ فلسفه الهی رو برای ما تبیین میکنه. واقعا در تاریخ فلسفه غرب همین اتفاق افتاده و نظریه ها به شدت موافق و مخالف دارند. در تاریخ فلسفه اسلامی خب البته ما نظریه هایی داریم که موافق و مخالف پیرامونش هست. خب سهروردی خیلی از دیدگاه های ابن سینا را رد میکنه، ملا صدرا خیلی از دیدگاه های سهروردی و ابن سینا رو رد میکنه، حتی بین ملا صدرا و استادش میرداماد خب اختلافاتی اینجا وجود داره. اما در عین این اختلافات یه سری محورها هست که در واقع همشون عقلا متفق القول هستند. یعنی در واقع برهانهایی که آورده شده برای اثبات وجود خدا، برهانهایی که آورده شده برای اثبات وجود نفس، وجود روح، وجود عالم پس از مرگ، خب این برهان ها رو در واقع به صورت منطقی و عقلی پذیرفتند و در واقع در عین حالی که ما دارای اختلافات فلسفی در درون فلسفه اسلامی هستیم، ولی در واقع یک وحدتی هم اینجا وجود داره. از جمله از این وحدت ها وحدت همه فلاسفه اسلامی روی این نکته هست که همه آنچه که پدید آمده محدثات، در حقیقت موجد داره و موجدشون هم هو الباری تعالی هست. الا ان الحکما کلهم مجمعون الا ان موجد المحدثات کلها هو الباری و کل من جهد هازا فهو عندهم مهجور مذلل فی جهوده. و هر کسی که در واقع در بین فلاسفه اسلامی انکار کرده خداوند رو، اون یه جورایی مهجور، یه جورایی تنها مونده، یعنی در واقع زیاد پیروانی، زیاد دنبال کنندگانی نداره و در واقع اون مزلل، یعنی ناآگاه. چون اینجا ما بحث فلسفه است، منظور از مزلل حالا اینجا در واقع این واژه حالا دینی یا شرعی نیست، در حقیقت ناآگاه هست در جهودش. چرا در واقع به لحاظ دینی اگر نگاه بکنیم، خب اینجا بحث کفر و ایمان به میون میاد، ولی در واقع اینجا ما فلسفی نگاه بکنیم، بحث آگاه و ناآگاهی در واقع به میون میاد. خب بلل کلو اما به قضائهی او به قدره، این یه عبارتی است که خیلی توضیحات مفصلی میبره برای اینکه ما اینو بازش بکنیم. دقت بفرمایید. ببینید در حقیقت حالا من اینجا توصیه میکنم که اگر مراجعه بکنید به کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی، یه بحثی دارد اونجا قضا و قدر، یه بحث 3-4 صفحه‌ای بحث دارد در مورد قضا و قدر در شیعه در اسلامش، که یه کتاب بسیار بسیار ارزشمندی هست. در اونجا قضا و قدر رو خیلی خوب برای ما تبیین کرده. ببینید قضا بیانگر حتمیته، حتمیت چیزی. وقتی که یک پدیده‌ای همه علل و عواملش فراهم بشه، اون پدیده وقوعش قطعیت پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه. حالا همه اون عوامل در واقع تقدیر شی هست و اون وجوب و قطعیتی که پیدا میکنه اون قضا هست. پس بنابراین قضا عبارت است از ضرورت، قطعیت، حتمیت. خب یه قاعده ای ما داریم در فلسفه اسلام، اشی ما لم یجب لم یوجد. خب چطوری شی وجوب پیدا میکنه؟ به عبارت دیگه چگونه شی قطعی میشه وقوعش، حتمی میشه وقوعش، اجتناب ناپذیر میشه وقوعش و قضا میشه وقوعش، یعنی در واقع حکم میشه به وقوعش. وقتی که همه علل و عوامل اون شی فراهم بشه، از شی ما لم یجب لم یوجد. خب حالا نکته دیگه این که ببینید ما عالمی داریم که بین قضا و قدرش فاصله نیست، اون همون عالم ابداع هست. بله، بین قضا و قدرش فاصله نیست. در عالم ابداع در حقیقت عوالم غیر ماده، در اونجا هر پدیده‌ای کن فیکون صورت میگیره. این گونه نیست که در واقع یک سلسله علل و عوامل اعدادی وجود داشته باشه. حالا من توضیح میدم علل و عوامل اعدادی رو. تا مثلا اون علل و عوامل اعدادی فراهم بشه، بعد وجود از ناحیه سلسله علل طولی افاضه بشه و اون شی محقق بشه. چنین چیزی ما نداریم. در عالم ابداع هر چیزی به صورت کن فیکون به وجود میاد. یه تقدیری جدای از قضا ما نداری. اما در عالم تکوین نه. در عالم تکوین برای وقوع هر پدیده ای دو سلسله علل دستن در کارند. یه سلسله علل طولی که افاضه کنندند، ایجاد کنندند، و این سلسله علل طولی در واقع میرسه به حضرت حق تعالی که در رأس سلسله علل طولیه همه اشیا در واقع هست و وجود از اونجا افاضه میشه. چرا؟ چون اونجا در حقیقت منبع وجوده و بنابراین مبدع وجوده. اما ما وقتی به عالم ماده میرسیم، علاوه بر سلسله علل ایجادی یک سلسله علل اعدادی هم داریم. مثلا یه بذری رو شما بخواید این جوانه بزنید، خب این باید درش تصرف بشه، وجود نباتی افاضه بشه بهش، و الا این دانه عدس در حقیقت فاقد حیاته. این حیات یک کمالیست که افاضه میشه. منتها علاوه بر اون سلسله علل طولی باید یک شرایطی فراهم بشه که در حقیقت این افاضه از اون بستر صورت بگیره. خب این شرایط عبارت است از آب دادن بهش، نور، هوا، خاک. منتها توجه بکنید آب و نور و خاک و هوا دهنده حیات نباتی نیستند، چون خود اینا حیات نباتی ندارند، فاقد حیات نباتی هستند. اینها در واقع آماده سازی میکنند، برای همین میگیم اعداد. اعداد یعنی آماده کردن، معدات یعنی آماده کننده ها. پس بنابراین ما یه سلسله علل داریم که معدند، زمین سازند، بستر سازند، و یک سلسله علل داریم موجدند، ایجاد کنندند، وجود دهندند. اون وقت البته موجدات هم در حقیقت یک موجد به ذات داریم، یک موجد بالغیر داریم. حق تعالی موجد به ذات است، یعنی اونی که ذاتن و حقیقتن وجود دهنده هست اوست. ما بقی واسطه فیضند، ما بقی واسطه این ایجاد هستند. و البته کلیه این عالم تقدیر یعنی علل اعدادی مجموعاً و کلیه این سلسله علل طولیه همه و همه به صورت یک نظام قائم به وجود حق تعالی هستند، و در حقیقت خود حق تعالی موجد چنین نظامی است. حکمت حق تعالی اقتضا دارد که افاضاتش، عنایاتش نظام داشته باشه، قانونمندی داشته باشه. بر همین اساس اصلا چیزی به نام علم به وجود میاد. هر تغییری، هر تحولی در این عالم ماده بخواد صورت بگیره شرایط داره، قانونمندی داره، فرمول داره، که همه اینها در واقع جزء همون نظامی است که خود خداوند اراده کرده، و بنابراین فیضش را از طریق نظامش جاری میکنه. خب حالا اونجایی که قضا و قدر جدا میشند، مثل عالم ماده، به قول استاد مطهری در کتاب انسان و سرنوشت، عالم ماده عالم تقدیرهای جایگزینه، یعنی تقدیرها میتونه جایگزین هم بشه، و بنابراین اون حکم قطعی در واقع تحول پیدا بکنه و یه حکم دیگه جایگزینش بشه. مثلا شما دقت بفرمایید، یک گیاه تقدیرهای مختلف سر راهش هست. این که آب بهش نرسه بخشکه، خاکشه. این که در واقع یک حیوانی اون رو بخوره. حالا این حیوان خورنده چه حیوانی باشه؟ گوسفند باشه، گاو باشه، اسب باشه، یا این گیاهی باشه که انسان ها هم قادرن به خوردنش، میتونن بخورن. خب این خورندش انسان باشه. ببینید چه امکاناتی سر راه این یک گیاه هست. خب اینها در واقع همون تقدیراته. خود اون تقدیرات هم البته تقدیراتی داره و کلش ما میرسیم به یک نظام، به یک شبکه، به یک شبکه ای از عوامل که دستن در کارند و این شبکه ها در واقع همون نظامی رو تشکیل میدن که در حقیقت حکمت حق تعالی اقتضا کرده و اراده کرده. برای همین در واقع ملا صدرا اینجا میگه که همه این محدثات بلل کل از ناحیه او وجود پیدا کردن، حالا اما به قضائهی، حالا یا در واقع ابداعی هستند، اون امور غیر مادی اند و ابداعی هستند، او به قدره، یا اینکه قدر هم اینجا قابل طرحه، قدر هم مطرحه. بنابراین هر چیزی قدرش که فراهم بشه وجودش افاضه میشه. بله نه نه من ترجمه نیست، من خود کتاب شواهد ربوبی است. نه قدر، نه نه قدر عوامل مختلفی هست که اون امکانات رو، زمینش رو فراهم میکنه که فعلیت پیدا بکنه. زمینه های به فعلیت رسیدن امکانها، توجه میکنید، ولی خود فعلیت عنایت حق تعالی است، افاضه حق تعالی است. بله بله. خب بله 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 بله، اراده خداوند در طول همه این سلسله الاله طولیه هست. بله بله. برای همین در واقع در حقیقت ملا صدرا میگه فهو الفاعل الحقیقی فی انشاء هذه النشأه، همین نشأه دنیا، عالم دنیا رو اوست که فاعل حقیقیش هست. ببینید اینجا باز دقت بفرمایید، ملا صدرا در زمانی به سر میبره که این عالم رو داره به گونه‌ای تبیین میکنه که اون طرف آبها فلاسفه‌ای همزمان باهاش هستند در مغرب زمین که عالم رو دارن به گونه‌ای دیگه‌ای تبیین میکنند. ببینید در مغرب زمین از دکارت به این طرف یک تبیین مکانیکی از این عالم رو میده. یعنی چی تبیین مکانیکی؟ ببینید یه ابزار مکانیکی رو شما دقت بکنید، مثلا یه ساعت، یه ساعت وقتی ابزار اون به اصطلاح اجزایش ساخت پرداخته میشه و نصب میشه و کوک میشه، اون ساعت اون دیگه خودش شروع میکنه به کار کردن، دیگه هیچ احتیاجی به مهندسش نداره. بله ببینید ابزارالات صنعتی همین که در واقع ساخته بشند دیگه یه جورایی خودگردان پیش میرن، دیگه محتاجی به سازندشون ندارن، مگر اینکه یه اختلالی درش صورت بگیره و این اختلال که درش صورت گرفت باز اون میاد و این اختلال رو برطرف میکنه، ولی خب بعدش دوباره به صورت خودگردان اون کار میکنه میره پیش. بله بله. خب حالا آیا عالم ماده هم همینطوره؟ خب جالبه در قرن 17 به بعد این مسئله مطرح شد که بله عالم طبیعت هم همینطوره. بنابراین عالم طبیعت شد فرو کاسته شد به یک شیء صنعتی و سازنده عالم طبیعت که خداوند باشه فرو کاسته شد به یک مهندس مکانیکی. برای همین شما اگر کتاب علم و دین ایان باربور رو بخونید که آقای بهادین خرمشاهی ترجمش کرد، کتاب بسیار بسیار عالیه. ایان باربور، علم و دین، کتاب بسیار بسیار سودمندیه. اونجا خیلی قشنگ توضیح میده که اصلا از قرن 17-18 خداوند اینطوری ازش تعبیر شد، ساعت ساز لاهوتی. یعنی در واقع کل این عالم رو مثل یک ساعت فرض کردند، چون این ساعت‌های چرخ دنده‌ای برای اولین بار اون روز به وجود اومده بود. خب خیلی محیرالعقول بود این ساعت‌های چرخ دنده‌ای، چون خیلی نظم عجیبی داشت. برای همین در واقع عالم طبیعت رو تشبیه می‌کردن به این ساعت و خالقش رو به عنوان یک ساعت ساز لاهوتی در حقیقت میشمردند. خب در حقیقت این عالم در بقاء خودش دیگه هیچ احتیاجی به اون ساعت ساز لاهوتی نداشت، همینطور که ساعتهایی که ساخته میشد دیگه احتیاج به سازندشون نداشتند. خب ببینید اینجا ملا صدرا در حقیقت این تبیین رو داره رد میکنه. حالا چرا ملا صدرا این تبیین رو میتونه رد بکنه و رد میکنه؟ برای اینکه در واقع نسبت به این عالم مکانیکی فکر نمیکنه. یعنی چی مکانیکی فکر نمیکنه؟ یعنی بنیاد این عالم را صرفا ترکیبی از حرکت مکانیکی و جسم و عناصر جسمانی نمیدونه و در واقع وجود شناختی فکر میکنه نسبت به این عالم. البته ببینید اگر ما به صورت ریاضی به این عالم نگاه بکنیم، خب میتونیم اون جنبه های مکانیکیش رو در واقع لحاظ بکنیم و به دست بیاریم. اما اگر وجود شناختی نسبت به این عالم فکر بکنیم، اون وقت دیگه به دقت بکنید، به جای حرکت و امتداد و اندازه و عنصر چه پارامترهایی میاد تو کار؟ وجود و ماهیت و امکان میاد وسط. و وقتی اینا اومد وسط، ما میتونیم دریابیم که این عالم همچنان به لحاظ وجودی قائم به حضرت حق هست. توجه میکنید؟ خب ببینید این تفکر وجود شناختی دقیقا تفکری است که در قرآن اصلا تعلیم داده شده. تفکر فلسفی نسبت به قرآن، نسبت به عالم جزء تعلیمات قرآنه، جزء تعلیمات اساسی قرآنه. بهترین سوره‌ای که ما میتونیم اینجا بیان بکنیم در رابطه با این نحوه تفکر نسبت به عالم طبیعت سوره واقعه هست. اگر شما آیات 52 هفت تا 72 را در حقیقت ببینید، این 15 الی 20 آیه را شما اگر اونجا مطالعه بفرمایید، خب از آیه 57 اونجا میگه نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ما همه شما را خلق کردیم، خب چرا تصدیق نمی کنید؟ خب حالا دنبالش میگه افرایتم ما تمنون، آیا به اون نطفه‌ای که به رحم منتقل می شود نمی اندیشید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ اون نطفه رو شما خلق کردید یا ما؟ دقت بکنید، در حقیقت بحث اینه، درسته. ببینید این نطفه چگونه پدید میاد؟ خب همین آب و غذا هاییست که خورده میشه، یک سری فلان فعالات بیوشیمیایی یا بیولوژیکی در درون انسان صورت میگیره، خب تبدیل میشه به نطفه. اما توجه بکنید نطفه پدیده است که دارای حیاته، دارای حیات است که بی نهایت قابلیت های مختلف داره. خب اون آب و غذا که چنین قابلیتی نداره، اون آب و غذا که در واقع این حیات رو نداره، این حیات یک مرحله تکاملی است. این کمال چگونه اینجا به وجود اومد؟ این کمال رو در حقیقت توسط اون فعل و انفعالات بیولوژیکی و بیوشیمیایی قابل تحقق نیست، چون ماده در همه اون مراحل فاقد حیاته. این حیات یک کمال افاضه است. لذا خداوند می فرماد انتم تخلقونه ام نحن الخالق. چند آیه بعد افرایتم ما تحرثون، آیا اون چیزی که کشت میکنید رو تالا روش فکر کردید؟ خب گندم میکارید، عدس میکارید، خب بعد از چند روز میبینید جوانه زده، یعنی در واقع یک فرایند تکاملی اینجا صورت گرفته. این حیات نباتی که وجود نداشت در اثر در حقیقت عواملی مثل آب، نور، خاک، هوا، ولی خب این عوامل که خودشون هم حیات ندارن، چگونه اون عوامل میتونن تصرف بکنند در اون دانه عدس و این حیات را افاضه بکنند؟ ببینید ما وقتی وجودی نگاه بکنیم متوجه میشیم که این یک ارتقاء وجودی است. یعنی وقتی عدس جوانه میزنه، صورت نباتی پیدا میکنه، این یک ارتقاء وجودی است. و این وجودی که و این مرتبه از وجودی که دانه عدس ارتقا پیدا کرده به این مرتبه، خود این مرتبه وجودی در آب و خاک و هوا و نور، اصلا خود اونا فاقده چنین مرتبه ای از وجود هستن. خب پس چگونه این مرتبه ای از وجود رو تونستن در واقع افاضه بکنن؟ همین جاست که قرآن بفرماد انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما زارعش هستید یا ما زارعش هستیم؟ خب این دقیقا در این آیات اگه دقت بفرمایید ببینید سلسله علل ایجادی از علل اعدادی تفکیک میشه. بله خب منم دستن در کار بودم، آب و خاک و هوا و نورم دستن در کار بود، منتها اینها همه بستر سازند، اینها همه آماده کنندند، اینها همه زمین سازند. و الا مفیز موجد، اون در واقع در ورای اینهاست. لذا میگه فهو الفاعل الحقیقی فی انشاء هذه النشأه الا انه شرع فی انشائها. البته مگر اینکه الا اینکه او انشاء نشأه دنیا را، انشاء هذه النشأه، انشائها ها برمیگردد به هذه النشأه، الا انه شرع فی انشاء هذه النشأه و ما بعدها و آنچه که بعد از این نشأه هست، مثلا نشأه برزخ، نشأه قیامت. این نشأه و نشأات بعد از این نشأه دنیا کی به وجود اومد؟ بعد استیفاء مراتب الموجودات، بعد از اینکه مراتب موجودات در سیر نزول از ذات مقدس خودش تا برسد به عالم ماده، این مراتب یکی پس از دیگری متحقق شد تا رسید به عالم این نشأه و در واقع نشأات بعد از این عالم این نشأه. لذا فرمود فعبدع منه اولا مبادئها، مبادئها. پس بنابراین اول ابداع کرد اون مبادی رو، یعنی عالم عقول، عالم عقول در سیر نزول به وجود اومد، بعد عالم مثال به وجود اومد تا برسد به عالم ماده. به عالم ماده که رسیدیم، ثم ارجع الیه اوائدها، بازگشت عالم ماده را به سوی خودش قرار داد. ارجع الیه اوائدها، اوائدها، اوائد یعنی در واقع بازگشتی ها، یعنی همه آنچه که به عالم ماده میرسه بعد در واقع یک بازگشتی داره. این بازگشت رو خداوند به سوی خودش قرار داد. ثم ارجع الی اوائدها فکانت النهایت، فکانت النهایت و علا عکس البداعه. اینجا ما یه قوس نزول داریم، یه قوس صعود داریم. این قوس نزول و قوس صعود عکس هم هستن. در قوس نزول از عالم بالا شروع میشه، میاد میرسد به عالم ماده که پایین ترین عالم هست، یعنی در واقع از بالاترین میرسیم به پایین ترین. اما قوس صعود عکس قوس نزوله، یعنی از پایین ترین شروع میشه تا برسیم در واقع به بالاترین. بله، برای همین در واقع میگه که فکانت نهایه علا عکس البدایه. که خب حالا این رو توضیحی میده، میخواید یه استراحتی داشته باشیم، اگر طرح بحثی سوالی هست طرح بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعد رو 3:30 انشاءالله شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببینید اینجا جزء جزء اینجا کلمه جزء در واقع کلمه نامناسبی است. جزء در واقع مربوط به عالم ماده است. در حقیقت ببینید عالم ذهن سنخش از سنخ عالم ابداع هست، عوالم ملکوت هست، یعنی در واقع خودش عالمی از عوالم ملکوته، عالمی از عوالم ابداع هست. توجه میکنید چون عالم ابداع ما عوالم مختلف داریم، در هر فرد انسانی یه همچین عالمی به ودیعه گذاشته شده از طرف خداوند. حالا این عالم ابداع در من که میتونیم ازش تعبیر بکنیم به غیب وجود من، این عالم غیبه دیگه. الان شما ببینید ذهن خودتون را از طریق حواس پنجگانه در نمیابید. عالم شهادت چه عالمی است؟ عالم شهادت عالمی است که شما از طریق حواس پنجگانه رو در میابید. خب حالا عالم ذهنتون شما با کدوم یک از حواستون در میابید؟ هیچ کدوم. پس بنابراین در حقیقت این عالم غیب شماست، غیب وجود شماست. شما یه عالم شهادت دارید، همین عالم بدن که من از طریق حواس پنجگانه این بدنم رو در میابم، ولی عالم ذهنم، عالم خیالم، این رو من از طریق حواس پنجگانه در نمیابم. این در حقیقت غیب وجود منه. حالا ببینید این عالم غیب هم سنخ است با همه عوالم غیبی، به عبارت دیگه اینم عالمی از عوالم غیبه یا عالم ابداعی. عالم ذهن من به عنوان یک عالم ابداع عالمی است از عوالم ابداعی. توجه میکنید؟ بنابراین کلمه جزء و اینها زیاد مناسب نیست کاربردش. بله خب اون آخه دقت بفرما، علم حضوری خودش مراتب داره. شما اگر علم حضوریتون ارتقا پیدا بکنه به همین نحوی که در واقع عالم خیال خودتون رو در میابید، اون عالم هم در میابید. توجه میکنید؟ علم حضوری مراتب داره. حالا اتفاقا ما در مشهد ثالث میرسیم به مراتب عقل عملی. اونجا ملا صدرا بحث میکنه چگونه میشه این علم حضور رو ارتقا داد. توجه میکنی؟ خب یکی از بحثای معرفت و نفسی اصلا همینه. دقت بفرمایید این نکته خیلی مهمیست. پایه اولیه شما داریم، خیلی نکته مهمیست. پایه اولیه ارتباط با غیبه، پایه اولیه ارتباط با ملکوت. توجه میکنید؟ اولین پایه به عنایت الهی این است که من دارای یک مرتبه غیبی هستم در خودم که با اون مرتبه غیبیم در حقیقت میتونم مرتبط باشم با علم حضوری. البته با توجه به حواسم من میگم غیبی، و الا من وقتی که اونو در میابم و توجه پیدا میکنم اونم میشه شهادت برا من. نسبت به حواس من میگم غیب. توجه میکنید؟ حالا این خیلی نکته مهمیست. حالا از این بحث ما در امام شناسی و در نبی شناسی استفاده میکنیم. اینکه این بحث پیش میاد که ائمه با عوالم غیبی ماورایی مرتبط هستند، بعد ما فکر میکنیم که خب پس بنابراین باید ما فوق انسان باشند. نه، ما فوق انسان نیستند، انسان ما فوق هستند، برتر از انسان نیستند، انسان برتر هستند. خب یعنی چی؟ یعنی این که در واقع اون پای اولیش در همه انسان ها هست. همینطور که من با عالم ابداع، با عالم غیب خودم میتونم ارتباط برقرار بکنم و اگر ارتباط برقرار کردم دیگه اون غیب من نیست، اونم میشه شهادت برا من. همین رو کافیست تقویتش بکنم، همین رو کافیست ارتقاش بدم. و دقیقا همین نسبت رو با عوالم ملکوت هم پیدا میکنم. اگه یادتون باشه جلسه اول من عرض کردم که اگر ما در امام شناسی و نبی شناسیمون دوچار مشکل شدیم، به واسطه این است که قبل از اون ما در خودشناسی و در انسان شناسی دوچار مشکل شدیم. اگر ما هویت خودمون، خودیت خودمون را، ظرفیتاش را بفهمیم، پتانسیلاش را بفهمیم، امکاناتش را بفهمیم و متوجه بشیم که اگر این امکانات به فعلیت برسه چه اتفاقایی میفته، دیگه بنابراین در واقع علم به غیب برای ما مسئله دیگه نیست. توجه میکنید؟ دیگه برای ما یه مسئله بغرنج لاینحل نیست. ما اگر انسان را همین بدن بفهمیم، اون وقت بعد در مورد امام وقتی که اونطور تبیین میکنیم فوری این به دست میاد که پس بنابراین اون در حقیقت ما فوق انسانه، اون پس غیر انسانه. برای همین در واقع معرفت و نفس زیر ساخت و زیر بنای هم معاد شناسی، هم امام شناسی و هم نبی شناسی و البته اصلا زیر بنای هستی شناسی است که خب ما اینجا عینی و مصداقی اومدیم پیش تا الان مواردی که بیان کردیم به عینه در واقع اینها رو نشون دادیم. اصلا ملا صدرا نفس نباتی رو بحث میکنه، بعد نفس حیوانی رو بحث میکنه، بعد نفس انسانی رو بحث میکنه که البته ما تو نفس نباتی و نفس حیوانی زیاد نمیمونیم. یعنی ما در واقع اشراق اول و اشراق دوم که پیش بریم، حالا ممکنه مثلا این اشکال پیش بیاد که ما هر جلسه میایم دو خط پیش میریم، خب عبارتایی خیلی سنگینی داره که اینا رو باید بازش بکنی. خب ملا صدرا یه نیم خط گفته بلل کل اما به قضایه او به قدره، خب اینا باید بازش بکنی، اینجا طول میکشه. منتها ما در واقع اشراق ثانی رو هم که پشت سر بگذاریم دیگه، بعد یه دفعه اصلا 7-8 صفحه رو در یه جلسه ما طی میکنیم، زیاد تو بحثای حیات نباتی و حیات حیوانی نمیمونیم و میرسیم به نفس انسان. بله بله دقیقا. نه نفس جمادی، نه نفس نباتی داری. بله بله، خب درست. خب اون چون در واقع خیلی ظهور نداره به کار نمیبریم، و الا ملا صدراوم قائل است به این که همه چیز حیات دارد. بله مثلا تعبیر خود قرآن، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نفس ببینید، نفس در اصطلاح فلسفه به یه مرتبه ای از حیات گفته میشه. آره چرا، منتها نه این که در واقع جمادات حیات ندارند، نه چرا، تو فلسفه ملا صدرا همه چیز در واقع حیات دارد. اصلا ما در عالم کل الاجمعینش یک عالم زنده است. هر دو تاشو مشکل نداره. چرا مشکل؟ بله نفس، همطور که عرض کردم، نفس مرتبه ای از حیات نفس، یعنی حیات یه ارتقایی که پیدا میکنه و دیگه ظهور پیدا میکنه. الان شما ببین مثلا گیاه عکس العمل نشون میده. گیاه رو وقتی خب همین بله دیگه، چون یا به عبارت دیگر، یا به عبارت دیگه حیاتش یه ارتقا پیدا کرده. توجه میکنید؟ حالا سر الفاظ یاد به هم چیز نداشته باشیم. نه نفس مرتبه ای از حیات، یعنی حیات به یه مرتبه ای که میرسد و خودش نشون میده، ظهور پیدا میکنه، اونجا ما نفس بهش اطلاق میکنیم. الان شما ببین مثلا جمادات هم حیات دارن، ولی خب هیچ ظهوری برای ما ندارن. ولی همین که این حیات یه مقدار ارتقا پیدا کرد و ظهور پیدا کرد، توجه میکنید، ظهور پیدا کرد، اون وقت در حقیقت ازش تعبیر به نفس میشه. بله 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 ایجادی. بله تفسیر هست. یه گونه تفسیر در واقع این است که همون در حقیقت کن فیکونه. یه تفسیر دیگه که خب علامه طباطبایی این تفسیر رو داره، قائل است به این که در اونجا هم علل اعدادی هست، تقدیر هست، منتها این علل اعدادی در واقع سرعتش اونقدر زیاده که در لحظه همه چی در واقع فراهم میشه. نه خب همین علامه طباطبایی میگه ببین این یه امر مادیه درت واقع میشه. این مثلا اون فرض بگیرید اون عصای حضرت موسی که اژدها میشه یا تبدیل به یک مار میشه، مار بزرگ میشه. خب این به لحاظ علمی که امتناعی نداره، در واقع اون عصا میتونه یک سیر تکاملی چند هزار ساله رو طی بکنه و مار بشه، یعنی از نظر علمی که مشکل نداره. منتها این که این فرایند 4000 ساله یا چند هزار ساله مثلا در لحظت ما طی بشه، آره منتها علامه میگه این یه امر مادیه، عصای امر مادیست، اون مارم در واقع یک امر تکوینیست و حالا یه ساحت مادی داره و اینجا یک شدنی اتفاق میفته، یک امر مادی تبدیل میشود به یک امر دیگری. حالا اوناش دیگه ما حالا ببینید ما چون داریم بحث فلسفی میکنیم لزوم نداره دیگه ورود پیدا بکنیم تو این بحثا، اینا دیگه فلسفی نیست، اینا جا خودش در واقع بحث بشه، اینجا ما دیگه ورود پیدا نمیکنیم. همه اینا، همه این پدیده ها ببینید به لحاظ علمی در واقع مشکل ندارد که طی فعل و انفعالات چندین هزار ساله این کار صورت بگیره. خیلی جالبه ببینید معجزه در همه ما دارد اتفاق میفته. الان شما ببین حیات رو کره زمین چند صد میلیون سال طول کشید تا ماده رسید به حیات، اما شما ببین همین آب و غذایی که ما میخوریم طی چه فراینده کوتاهی در برابر اون چند صد میلیون سال صفره، چیزی نیست، تبدیل میشه به حیات. یعنی بله والا حالا مصادیق و اینا شاید دیگه ببینید ما اینا توجه داشته باشید، ما وقتی داریم فلسفه بحث میکنیم دیگه این مصداق و جزء این بحث ها نیست. اصل مسئله بحث بشه دیگه، حالا مصادیقش شکل روایی داره دو که خب حالا آیا اون روایات هم صحت داره نداره دیگه، اینا همه چی سر جا خودش در واقع باید بحث بشه. اصل عقلیش در واقع همینه که اینجا داره بحث میشه. اللهم صل علی